أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با این بود که ببینیم حاجی متمتع یا حاجی قارن که وظیفه‌شون ذبح حد در منا، گوشت قربانی رو چیکار باید بکنند. بعد از این که ما وارد شدیم در این که آیا خوردن این گوشت واجبه یا واجب نیست، امروز عرض بکنیم که در واقع سه قول در مورد تقسیم گوشت حدی وجود داره. قول اول این که وجوب تسلیس واجب سه قسمت بشه، بخشی رو خود حاجی بخورد، بخشی رو صدقه دهد و بخشی رو هدیه کنه. این متأ واجبه، این یه قول. این قول رو از مرحوم شهید اول در کتاب دروس حکایت کردند. مثل صاحب جواهر گفته که شهید اول در دروس این نظر رو داره، ولی ظاهرا نظریشون در دروس ظاهرش وجوب نیست. و همینطور از شهید ثانی و محقق کرکی این قول هست که تسلیس واجبه. قول دوم اینه که نه، تسلیس واجب نیست، مستحب، استحباب تسلیس. این که یه بخشی رو خودش بخوره، یه بخشی رو به صدقه، به عنوان صدقه به فقیر بده و یه بخشی رو هدیه بکنه، این مستحب، واجب نیست. این قول هم قائلین داره، مثل محقق اول و همینطور خود صاحب جواهر و مثل مرحوم فاضل اصفهانی و دیگران و حتی شیخ در مبسوط هم این نظر رو داره. قول سوم که قول ابن ادریسه اینه که نه، اصلا تسلیس نه واجب نه مستحب، باید دو قسم بشه، به دو بخش. پس تسلیس نه واجب است و نه مستحب، نه قول اول نه قول دوم، بلکه گوشت حدی به دو بخش تقسیم میشه. یه بخشش رو خود حاجی مصرف میکنه، یه بخشش رو هم به عنوان صدقه به فقیر میده. میگه من هدیه، اهدا و هدیه کردن که میگید یه بخشش رو باید اهدا بکنه، اون مال حدی نیست، اون در عضهیه است، عضهیه قربانی های غیر حدیه، اهدا به هدیه در عضهیه است نه در حدیه. بحث ما در حدیه. این که شما میبینید یه بخش سومی به عنوان هدیه در بعضی از موارد وارد شده، این در رابطه با عضهیه است. پس این قول، قول ابن ادریسه که در سرائر رفته سراغ این قول. برای قول دوم که قول اکثر علماست، استحبابه و متن تحریر هم عزیزان شرف حضور دارن، اصل تقسیم رو مستحب میدونست، یکی دوتا جمله رو من از آیون بخونم. مرحوم محقق در شرایع عبارتشون بله خب بله چون در این رابطه اولین نظریه که داره میده لذا مجبوریم بگیم احتیاط واجب یعنی مباحث تخصصی اقتضای احتیاط واجب رو میکنه منتها از نظر مباحثی که ترتب بحث نمیتونست اونجا احتیاط واجب بکنه یا فتوا بده بله دیگه اشکال بر تعبیر وارده این اشکال وارده یا باید قید میزد یا اینکه ما خودمون تفسیر کنیم به اینکه منظورش استحباب احتیاط استحبابیه چون با قول به استحباب تقسیم احتیاط وجوبی یا فتوای به وجوب تقسیم وجوب اکل معنا نداره چون اونجا خب مستحب بوده میتونست همه رو بده به دیگری اصلا دیگه نوبت به خوردن خودش نمیرسه فرقی دارند در هدیه قصد قربت لازم نیست و نیاز معتبر نیست شما هدیه رو میتونید به فقیر بدید میتونید به غیر فقیرم بدید کما اینکه میتونید قصد قربت هم نکنید اما در صدقه اولا نیاز معتبره باید لازم داشته باشه طرف فقیر باشه ثانیاً قصد قربت هم میخواد خب در رابطه با قول به استحباب ببینید مثل مرحوم محقق در صفحه 261 از جلد اول شرایع عبارتشونه یستحب ان یقسمه ثلاثاً یستحب ان یقسمه ثلاثاً مستحب است که اون گوشت قربانی رو بر سه قسم به سه بخش تقسیم بکنه یأکل ثلثه یک سومش رو بخوره و یتصدق به ثلثه یک سومش رو صدقه بده و یهدی ثلثه و یک سومش رو هدیه بده اهدا بکنه پس این فرمایش کاملا روشنه یا مثل فاضل اصفهانی صاحب کشف اللسام که تعبیر اصطلاحا بهش میگید کاشف اللسام فاضل اصفهانی بعد از اینکه قول محقق رو در نافع آورده محقق اول در نافع فرموده یستحب و قسمته و اصلاسا بین الاکل والهدی والصدقه اینو محقق اول در نافع فرموده کاشف اللسام در جلد ششم صفحه 170 در ادامه این تعبیر محقق عبارتی داره عبارتیشون اینه میگه علا وفق ظاهر الاکثر و صریح کثیر پس معلوم میشه ایشون میگه اکثر علما ظاهر عبارتشون اینه که بر سه قسم تقسیم بشه و بسیاری از علما اساس تصریح کردن نه که فقط از ظاهر عبارتشون استفاده بشه و همینطور مرحوم صاحب جواهر که قول اول رو گفتیم از شهید اول در دروس نقل کرده ولی مراجعه به خود دروس نشون دهنده اینه که نه چه بسا نظر شهید اون قول اول نباشه همین قول دوم باشه خودش صاحب جواهر که شرح بر شرایع نوشته بعد از این که قول محقق رو در شرایع آورده که الان خوندم یستحب ان یقسمه ثلاثاً صاحب جواهر فرموده کما هو ظاهر و جماعتن و صریح و اخرى این استحباب تسلیس از ظاهر فرمایش تعدادی از علما و از صریح فرمایش تعدادی دیگری از علما استفاده میشه و همینطور این قول رو مرحوم شیخ در کتاب مبسوط هم آورده در کتاب مبسوط مرحوم شیخ طوسی در این رابطه میفهمد که والمستحب یأکل الثلث و یتصدق بالثلث و یهدی الثلث سته رو از باب استحباب. پس برای حاجی که هدی رو ذبح یا نهر میکنه مستحب است که یک سوم رو بخوره، یک سوم رو صدقه بده و یک سوم رو هدیه. بعد میفهمد که چون مستحبه دیگه، فلو تصدق بالجمیع کان افضل، اصلا خودش نخوره، همه رو صدقه بده، هدیه هم نده، همه رو به فقرا بده، این بهتره. مستحب بود سه قسم کنه، از بین این سه قسم اختیار بکنه قسم سوم رو و همه رو بده به فقیر، یا به غیر فقیر هدیه ای نده یا خودش مصرف نکنه. خب بعد از این که این اقوال سگانه رو باشون آشنا شدیم، پس معلوم شد که اینجا یه قول وجوب تسلیسه، یه قول استحباب تسلیسه که قول اکثره، و مثل ابن ادریسی هم گفته اصلا نه تسلیس نه، تنصیف، دو قسمت بشه، قسمی رو بخوره قسمی رو صدقه بده. اینجا جای هدیه نیست، هدیه ماله قربانی های معمولیه، اونجا اکرار نظری کرده، کار دیگه ای کرده، استحباباً قربانی رو خونش کشته، اینجا بله هدیه هم بده، به در و بیر در همسایه‌ای که فقیر نیستن به عنوان کادو و هدیه ببره بده. اما هدیه رو ایشون میگه نه، هدیه لازم نیست داده بشه، یا خودش بخوره یا فقط به فقیر. خب با توجه به اون چه که دیدید، ما میخواییم بگیم که وقتی ریشه یابی بکنیم میبینیم ریشه این مطلب در دو آیه شریفه است، آیه 28 و آیه 36 سوره مبارکه حج. حالا برای اینکه روشنم بشه که چطور ریشه در اونجاست، ببینید من دم از تفسیر قرطبی به نقل از شافعی یه مطلبی رو آوردن، بد نیست برای اینکه معلوم بشه ریشه اون دوتا آیه است، هر کسی از اون دو آیه برداشتی کرده. اصلا قرطبی در تفسیر خودش میگه شافعی دوتا نظر اظهار کرده، یکی مناصفه یکی تسلیس، هر کدوم رو به یکی از این دو آیه استناد داده. تا میگه آقا گوشت قربانی باید دو قسمت بشه، میگه به خاطر این آیه، و وقتی میگه به سه قسم بشه میگه به خاطر اون آیه. پس معلوم شه ریشه اینجا این دو آیه است، این دو آیه رو باید بررسی کنیم. یه دو سطر از تفسیر قرطبی رو که نقل کلام، چون دیدم در خیلی از کتاب‌های تفسیری ما هم وارد شده، در مجموع البیان اینا هم اشاره شده. ببینید قرطبی در تفسیر خودش این دو قول رو، یعنی تقسیم به نصف یا تقسیم به ثلث رو، با استناد به این دو آیه‌ای که میگیم ریشه این اقوال هست، از یه نفر از شافعی نقل میکنه. بذار ببینید اونجا در جلد 12 صفحه 47 از تفسیر خودش آقای قرطبی میگه قال الشافعی، ببینید شافعی یه جا گفته یأکل النصف و یتصدق بالنصف، حالا از تعبیر نصف معلومه دیگه، یه اصلا دو قسمه، نصف رو خود حاجی بخوره نصف دیگر رو صدقه بده. آقای شافعی چرا قائل به تنصیف شدی و میگی نصفش رو خودش بخوره نصفش رو صدقه بده؟ لقوله تعالی، چون خداوند تبارک و تعالی در آیه 28 سوره مبارکه حج فرموده فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر. پس مستند تنصیف این آیه، یک کلوا منها، دو اطعموا البائس الفقیر، یه بخش رو خودتون بخورید، یه بخش رو به بیچاره ای که تهی‌دست است. حالا در ادامه عرض خواهیم کرد دیگه، باعث یعنی کسی که بؤس داره، مشکل داره، مشکل هم همیشه مشکل مالی نیست که بگیم فقیره، همون تعبیر فارسیش این مشکل دار بیچاره. یه وقتی شما به کسی ترحم میکنید، چرا؟ به خاطر مریضیش، باعث سبب بعثش مریضیه. یه وقتی به کسی ترحم میکنید به خاطر اینکه کلاهی سرش گذاشتن، باعث به سبب اینکه مغرور شده، یا باعث با همزه بعث داره به سبب اینکه فرزند نداره. یه وقتی هم باعثی است که سبب بعثش فقرشه. بس اینجا کلمه فقیر رو حالا یا بگید صفت برای باعثه، یا بگید میخواد بیان بکنه باعث رو که از چه جهتی. به هر حال پس باعث فقیر داریم، خب توحیده است فقیر. پس یه بخشش رو میگه خودش بخوره، یه بخش رو به باعث فقیر بده. شافعی میگه ما از این آیه استفاده میکنیم که لحم الهدی باید تنصیف بشه، دو قسمت بشه، دو نصف. اما از طرف دیگه فذکر شخصین، دو شخص رو گفته که یکی خود حاجیه، دیگری باعث فقیر. و قال مرتن اخرى، همین شافعی، قرطبی میگه شافعی بار دیگه فرموده یأکل ثلثا و یهدی ثلثا و یطعم ثلثا. گوشت هدی رو یک سومش رو خود حاجی بخوره، یأکل ثلثا، یک سوم رو هدیه بده، یهدی ثلثا، و یک سوم رو اطعام بکنه، ازش تعبیر میکنیم به هدیه، مذر ما به صدقه، و اطعام بکنه ثلث دیگه‌شو، که این بشه سه قسم. اگه بگین آقای شافعی چرا داری میگی سه قسم بشه، لقوله تعالی میگه به خاطر اینکه خداوند در آیه 36 سوره مبارکه حج فرموده فکلو منها، یک، دو، و اطعم القانع، سه، و المعتر. خب فذکر ثلاثه، اینجا ستا رو ذکر کرده که یکی اکل، اکل نفس ناسک و حاجی، دوم اطعام به قانع که ایشون میخواد بگه، یعنی قانع به کسی میگیم که فقیره، و المعتر به کسی میگیم که نه فقیر نیست، اطعام به او میشه هدیه. ستا رو از اینجا استفاده میکنه. خب پس توجه کردید وقتی چنین تعبیری رو در تفسیر میبینیم که دو تا قول رو از یک نفر نقل میکنه و مستند هر کدام از دو قول رو آیه ای از آیات قرآن قرار میده، به نظر میاد که نکنه بین این دو آیه، مفاد دو آیه، تنافی وجود داره. یکیش میگه به دو قسم تقسیم کنید، یکیش میگه نه به سه قسم تقسیم کنید. آیه 28 میگه دو تنصیف کنید، نصف رو خودتون و نصف رو به باعث فقیر. آیه 36 میگه نه تسلیس کنید، کلو یک سلس، سلس دوم برای قانع و سلس سوم برای معتر. آیه اینجوریه، مفاد دو آیه غیر از همان، یا نه مفاد دعایه یکیه. توجه کنید، با توجه به توضیحی که باید در اینجا عرض بکنیم، اول بریم سراغ این دعایه. ابتدا این دعایه رو با هم مرور بکنیم، ببینیم که مفاد هر کدوم از این دعایه چیه، خداوند چی میخواد بگه. کلماتی در این دعایه هست که دیگه تو این چند روزه باشون آشنا شدیم. خداوند در آیه 28 سوره مبارکه حج تعبیر اینه لیشهدو منافع لهم. اینجوری نیست که بگیم حالا کسی که حج میره اصلا دنبال مسائل مالی و اینا نباشه، نه، واقعا حج برکت مالی هم داره، منافع مالی هم داره، منتها نه این کلا صرفا به عنوان یک جنبه مالی بهش نگاه بشه. به تعبیر یکی از دوستان میگفت اون اوائل که حالا تو کشور خودمون معمولا افراد حاضر نیستن چیزایی رو بخرن، وقتی میرفتن مکه سوغاتی های آنچنانی می آوردن. حالا شما ها شاید کمتر یادتون بیاد، مثلا یه وقتایی که اون اوائل، حالا الان نگاه نکنید در این حال که تحریمیم همه چی هست، فرض کنید دهه 60 و اینا زمان جنگ، واقعا امکانات و وسایل خیلی کم بود. مثلا فرض کنید شاید بدون مبالغه بشه گفت بیش از 70% حاجی ها تلویزیون رنگی حتما می آوردن، و بعد هم بعضی از کارمندای فرودگاه هم زرنگی میکردن با ماژیک مینویسن مقصود توی کعبه و بتخانه و هانه. یعنی طرف قبل از این که بره یه لیست بلند و بالایی توی چمدونش میذاشتن که رفتی اونجا اینا رو بخر. خیلی از چیزا خب اینجا واقعا یا نبود یا خیلی فاصله قیمت زیاد بود. حالا الان شما به حاجی ها چی توصیه میکنید؟ میگید آقا شما هر چیزی که تو عربستان میخواید بخرید بهتر از اونش به همون قیمت یا کمتر تو کشور هست. بی خود بنجلیات چین و اینها رو جمع نکنید بیارید، بعدم اینجا بیاید دقیق دلی بگیرید که چرا اینقدر گرون خریدم، این که اینجا هم بوده چقدر حس و جوش خوردم که این سالم بیاد و اینها. رضا یکی از دوستان میگفت اون وقتا که همه چیزو از اونجا، مثلا پارچه های خوب، لباس های خوب، نمیدونم مسائل ورزشی خوب، اینا رو از اونجا می آوردن، میگفت من تو از مکه تصورم این بود که پاساژ بزرگ پر از اسباب و لوازم و وسائله که میدن اونجا، میدن این چیزا رو میخرن و برمیگردن میان. تا درد خودم قسمتم شد رفتم مکه دیدم نه بابا کارهای دیگه یه میشه کرد تو مکه، گاهی آدم میتونه توافی هم بره انجام بده، قرآنی هم بخونه، نمازی هم بخونه، همش لازم نیست که تو پاساژ ها باشه. به هر حال پس منطقه البته یه چیزی هم هست تا عرض کنم خدمتتون، و اون نکردم تو سفر راحت خرید میکنه معمولا. آره اولا که اولا اون کسی که داره به عنوان حج معمولی میره خب مستطیعه دیگه، وضعش خوبه که داره میره، اگه مستطیع نباشه که اصلا حج بر او لازم نیست. بعد هم نه فهم شرایط عادی هم ما طلبه هم یه هم میدید تو خونه خودمون باشیم، در خونه بچه بخواد بره از سوپری حل حلهی بخره، هزار تو براش توجیه و دلیل میاریم که بابا این به ضررته، اما همون رو تو بین راه سریع خودمون قبل از اینکه بچه پیشنهادشو بده میریم تهیه میکنیم. تو سفر به تجربه علاوه بنده خودم که به این نتیجه رسیدم اون چیزایی رو که اینجا خیلی سختمه تو سفر استقبال میکنم بچه وقتی درخواست میکنه، گاهی قبل از درخواستش یا بعد از درخواستش بالاخره. و اینم که هست سابق ارزش پول خیلی زیاد بود، فرض کنید اوائل مثلا ریال عربستان 18 ریال و 2 تومن بود. البته خب ما اون اولین سفری که رفتیم سال 74 و اینا فکر میکنم 80 تومن بود که بعد هی شد 100 تومن و 120 تومن و 150 تومن و 250 تومن و الان نمیدونم چند هزار تومنه، فکر میکنم نه الان فکر میکنم 4-5 هزار تومنی حتی اقل باید باشه یا بلکه بیشتر. خب این فاصله ای که الان ایجاد شد خیلی به ضرر هست حالا خرید ها. الان کلن پس اینه که اونجا طرف میده و میخواد کارهای مالی هم انجام میده اشکالی نداره. شاهدم این بود که خود خداوند تبارک و تعالی وقتی بحث حج رو مطرح میکنه در این آیه میفهمد که لیشهدوا منافع لهم، حج تشریع شد تا افراد از خانه و کاشانه از شهر و دیار خودشون برن بیرون و گاهی منافع مالی رو هم باش برخورد داشته باشن، مصادف بشن، لیشهد و شاهد منافع مالی هم باشن. و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، و در اون ایام معلومات هم به یاد خدا باشن در این حال. الا ما رزقهم من بهیمه الانعام، بر اساس اون قربانی هایی که میکشن. بعد اینجا فهمید فکلوا منها، این بهائم الانعامی رو که به عنوان قربانی میکشید کلوا منها، امر به اکل. دو لعت امو البائس الفقیر، خب بائس فقیر رو اشاره کردم دیگه، با اصیب اصو با این الفعل محموز با سین به معنای شدت حال وضع بد که اسباب مختلفی ممکنه داشته باشه. یه وقتی کسی رو میبینید بهش ترحم میکنید، تا بهتون بگن چرا ترحم میکنید، میگه ببین لباساش بنده خدا آدم دلش، میگن بابا این تریلیاردر دلش نمیاد چیزی برای خودش بخره، میگه پس یکی هم بزنم پس کلش، میخواد جمع کنه که چی بشه. پس اون اول که نگاه کردی باعث بود، یعنی به نظرش گرفتار میومد، سببش ظاهر پوششش بوده. گاهی سبب مریضی طرفه، گاهی گفتم سبب اینه که طرف بچه نداره، شما میگید خب این گرفتاره مشکل داره. اما اینجا اون سبب رو ظاهر کرده، باعثی که سبب بعثش چیه؟ فقرشه. یک چیز دو چیز نیست. پس اطعمو کلو، خودتون بخورید، این یه بخش، و اطعمو البائس الفقیر، اون بیچاره فقیر هم اطعام کنید. ظاهر این آیه اینه که پس گوشت قربانی بشه دو قسمت، یه بخشش رو خود حاجی بخونه، یه بخش رو هم به باعث فقیر بده. خب چون دیگه عرض کردم باعث فقیر یه گروه بیشتر نیست. اما آیه دیگر که در این رابطه هست، آیه شریفه 36 از آیات سوره مبارکه حج، اون آیه رو با هم اجمالا نگاه بکنیم. ببینید خداوند تبارک و تعالی میفهمند که والبدن جعلناها لکم من شعائر الله. بدن جمع بدنه، بدنه به شتر چاق میگن، البدنه یعنی شترهای چاق رو ما به عنوان آیات الهی برای شما قرار دادیم که بخواید از اونها به عنوان قربانی استفاده کنیم. من شعائر الله یعنی از آیات الله، از نشانهای الهی. لکم فیها خیر، منفعت و مصلحت شما در اون بدن هست. فذکر الله، فذکر اسم الله علیها صوافه، صواف جمع صاف، صاف به صف ایستنده رو میگن دیگه. شما میگید آقا این افراد به صف باشدن، در منا هم این حیوانات رو به صف نگه میدارن برای قربانی کردن، حالا در شتر به عنوان نهر، در گاو و گوسفند و اینها به عنوان ذبح. اینو میگن صواف، یعنی صف کشندگان، به صف ایستندگان. پس اسم خدا رو بر اون بدن ببرید در حالی که صف بستن. فاذا وجبت جنوبها، اون تا منتظر باشید تا کی؟ ازایی که زمانی که وجبت جنوبها، جنوب جمع جنب، جنب یعنی پهلو دیگه، وجب در اینجا معنای سقطه، وجبت جنوبها یعنی ازا سقطت جنوبها، وقتی که پهلوهاشون افتاد، یعنی وقتی نهر شد خون که رفت این حیوان به زمین افتاد. پس اذا وجبت جنوبها، وقتی پهلوها و جنبهای این حیوانات به زمین افتادند، یعنی وقتی حیوان بیرمق شد، اینجا سه تا مطلب رو میگه. یک، فکلوا منها، پس اولا از اونها بخورید. دو، وعت امول قانع، به فرد قانع بدید. سه، والمعتر، به فرد معتر هم بدید، معتر با عین و تای دو نقطه دیگه. داشتیم روزهای قبل هم اشاره کردیم، الان هم گفتم. ببینید قانع و معتر در موردشون اینجوری گفته شده دیگه، میگن قانع اون کسی است که هر چی بدی میگه خدا خیرت بده. قانع پس طلبکارت نیست، انتظار بیش از اون چند که بهش دادی نداره. خب پس قانع یعنی کسی که از قناعت برخورداره و در این حال که نیاز هم داره ها، اما سوال نمی کنه، اما بهت نمیگه آقا اضافه بده، چرا نمیگی، قناعت میکنه به همونی که دادی. اما معتر به اون کسی میگن که اهل توقعه، انتظار داره شما مثلا یه قربانی کردید یه رونه گوسفندی رو ببرید که مثلا نیاز هم نداره ها، حالا کمتر اگر بردید گاهی یه جوری برخورد میکنه گویا میخواد بگه چرا کم آوردی، به من توهین شد و مگه نیاز داشتم به همین چندرغازی که تو میخوای بیاری، این یه ذره چیه مثلا وجدشتی آوردی. اینو میگم معتر، متوقع. متوقع. خب پس اینجا سه تا عنوان شد، یک کلو خودتون خود حاجی بخوره، دو اطعام قانع، قانع گفتیم مراد اینجا بشه فقیر، سوم اطعام به معتر، کسی که قناعت نداره انتظار داره، چه بسا اصلا نیازی هم نداشته باشه. خب پس این دوتا رو اگر از هم جدا کردیم با این بیانی که کردیم، دومی میشه صدقه به فقیر، سومی میشه هدیه، اون دیگه صدقه نیست. خب با نگاه ظاهری با این بیانی که عرض کردم میبینید ظاهر دعای گویا با هم منافات دارن. اولی آیه 28 چند تا مورد رو بیان کرد؟ دو مورد، یکی اکل، دیگری اطعام باعث فقیر. پس شد اکل و صدقه. اما آیه دوم سه مورد رو بیان کرد، یک اکل، دو اطعام قانع یعنی صدقه، سه اطعام معتر یعنی هدیه. پس اکل، صدقه، هدیه، این سه تا در اولی، نه فقط اکل و صدقه. آیا این چنینه؟ مفاد این دعایه با هم منافات دارن؟ یکی میگه دو قسمش کنید، یکی میگه سه قسمش کنید، یا نه؟ میخواییم خدمت عزیزان عرض بکنیم که اگر یه مقداری دقت بکنیم این ظاهر ازش دست برمیداریم و معلوم میشه که نه، بین این دعایه میشه جمع کرد، مفاد دعایه قابل جمعند، نه که منافات داشته باشند. مفاد دعایه قابل جمعند و اون به این صورت که بگیم چرا شما در معتر میخواد بگید که آدم بی‌نیاز، نه، قانع و معتر دو صنف برای یک عنوانند، هم قانع شخص فقیریه اما فقیری که قناعت میکنه، هم معتر شخص فقیره، فقیریه که در مقابل قانع دیگه معتره، یعنی توقع داره. پس گاهی فقیر، خب در برخوردهای روزمرمون هم میبینیم دیگه، گاهی فقیره هرچی میدی نگاه نمی کنه، دعاشو میکنه خدا بهت برکت بده. گاهی فقیریه شما به خاطر فقرش داری صدقه بهش میدید، قربتن الله هم میدید، اما همچین نگاهت میکنه که مثلا، یا گاهی هم بعضی ها اینقدر پر رو هم شدن که پس هم میدن، یعنی چی اینو، یه سنگک هم به من نمیدن با این پولی که تو دادی، بعضا به درد خودت میخوره. فقیره ولی فقیر معتر، متوقع. خب اگر این باشه میگیم بله، آیه دوم که اومد قانع و معتر رو در کنار عقل بیان کرد، در واقع لفظ فقیر رو تفصیل داد، دو صنف فقیر رو گفت. سه صورت نیست. کلوم اینها، بعد قانع و معتر دوتاش فقیره، یعنی به همه فقرا هم بدید دیگه، به هر فقیری که نگاه نکنید حتما قانع باشه یا حتما معتر باشه، فقیر اهم از این که قانع باشه یا معتر باشه بهش بدید. پس اگر اینجوری شد، در آیه اول هم که گفته بود که یه بخش رو بخورید یه بخش رو به باعث فقیر بدید، اونجا گفتیم باعث فقیر یه عنوانه، بیچاره ای که سبب بیچارگیش فقرشه. خب با این بیانی که کردیم، آیا مفاد دو آیه با هم منافات دارن یا یکی شدند؟ یکی شد. در واقع هر دو آیه میگن آقا گوشت قربانی رو دو قسمت کنید. آیه 28 میگه قسمتی رو بخورید قسمتی رو به فقیر بدید، منتها از فقیر تعبیر کرده به الباعث الفقیر. آیه 36 من میگه آقا دو قسمتش کنید، یه قسمت رو بخورید یه قسمت رو بدید به فقیر، منتها از فقیر تعبیر کرده به قانع و معتر. قانع و معتر. پس در واقع مفاد این دو آیه منافاتی با هم ندارن، و اتفاقا مطلبی هم که روشن شد اینجا باید بگیم که آقا پس مفاد این دو آیه اینه که مورد مصرف دو چیزه، یکی اکل خود حاجی، دیگری صدقه. دیگه هدیه ازش استفاده نمیشه. خب اونایی که اینجوری میگن باید بگم فقط همین دوتا دیگه، هدیه رو نداریم دلیل. خب پس بله، بلش هم اینها میشه بگیم آقا در معنا میشه اینو، شما اگه دوست دارید که عدد سه باشه سهش بکنیم، و اون اینه که بگیم آقا نصفش سلسش خودش بخوره، بخشی رو بده به فقیری که قانع است، و بخشی رو بده به فقیری که معتر است. بله بله، حالا اینجوری نگاه کنید تسلیسه، اما در واقع نه، تنصیفه نه تسلیس. هنوز عجله نکنید. آره عجله نکنید. این وجه الجمع شواهدی داره از روایات، کمان که وجه الجمع دیگری که خواهیم گفت اونم شواهدی داره. تازه وارد شدیم تو این بحث، جلو که بریم خود به خود وجه الجمع ها روشن خواهد شد. پس الان اینو در نظر بگیرید، یه سه تا از روایاتی رو که از اون روایات این وجه الجمع رو میشه استفاده کرد براتون آوردم که بعیده دیگه نمیرسیم. بعد وجه الجمع دیگری داریم، روایات متعددی برای اون وجه الجمع داریم، بعد مجموعه رو جمع بندی خواهیم کرد. فعلا این قسمت رو داشته باشید که میخواییم بگیم آقا مضمون دوتا آیه با هم منافاتی ندارن و اینها جمعشون ممکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.